بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائه أجمعين. مقدمة دوم، مثبتات أصول عملية. در أصول ثابت شد که حجت نیست، که مشهور هم هست بگن اصلا مثبت حجت نیست، اما مثبتات امارات مثل خبر واحد و بین و امثال اینا ید حجیتشون محل کلام است. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 327 و جلد اول صفحه 352 قائلن که مثبتات امارات مطلقا حجت است، اماره هر چه باشد. مرحوم آقای خونی در مصباح جلد سوم صفحه 11 ایشون قائل به تفصیل هستن، می‌فرمایند مثبتات اخبار حجت است، اما مثبتات غیر اخبار از سایر امارات حجت نیست. عنایت جلد پنجم صفحه 174 ایشون هم قائل به تفصیل هست، می فرماین اماراتی که در حکایتشون از معدا قوی باشد ظهورشون، مثبتاتش حجت و اگر قوی نباشد حجت نیست. خب بعد از این دو مقدمه گفتیم مرحوم آخوند در استدلال به این آیه، به این حدیث اطلاق کل شیء مطلق، دو سه تا اشکال کرده و از اشکال هم جواب میده. اشکال اولشون با این عنوان است که لا یقال نعم ولیکن به ذمیمت اصالت عدم صح الاستدلال به و تم. محضر بخوام این لایقال اشاره به اون اشکال اوله، اشکال اولی شد بر استدلالشون و از اون اشکال با این لایقال جواب میده. میگن نه، درست است که مشتبه الحکم با لم یرد بینشون فرق بود، ولی ما به زمینه اصل عدم میگیم استدلال درسته. شک میکنیم که آیا نهی وارد شده است یا نه، میگیم اصل عدم صدور نهی است. اون اصل به زمینه کل شیء مطلق حتی یرد نهیون مثبت مدعا است، که حاصل این لایقال اینه که ما استصحاب عدم صدور نهی را جاری میکنیم، چون شک بریم که نهی از پیغمبر صادر شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم صدور را. وقت این استصحاب به کمک کل شیء مطلق میشه دلیل برای مدعا، یعنی کل شیء مطلق منحصر میشه به جای یک شک در وصول داشته باشه. بعد از این اشکال، از این جو...
اشکال اول
آخون. بله؟
در واقع اشکال اول آخون بعد از کلام آخون، یعنی آخون گفتن که اینجا به معنای ورود نه به معنای وصول. بعد بله. اشکال میکنه که اینجا نه اصالت العدم، اون اصل عدم ورود رو از بین میبره.
درست بله، یعنی اشکال اولشون تحت این اونا لایقال عنوان میکنن، بعد از این با جواب میده. پس این لایقال اشاره به اون اشکال اولی که مرحوم آن داشتن و از این الان جواب میدن. در مقام جواب میفرماین فانه یقال و این تم الاستدلال بهی به ذمیمتها، و یحکم به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا، بل به عنوان انه مما لم يرد النهي عنه واقعا. خلاصه جواب اینه که با این بیان شما، اگرچه استدلال به زمینه اون اصل تمام میشه و حکم میشه به این که مجهول الحرمه مباح است، الا این که این حکم به اباحه مجهول الحرمه نه به عنوان اینه که چون مجهول الحرمه هست مباحه، که بحث ما همینجاست، بلکه مباح است به عنوان این که اصلا در واقع نهی از اون برای او وارد نشده. اصلا بحث ما در جاییست که مجهول الحرمه باشه، نمیدونیم نهی وارد شده یا وارد نشده، بحث ما اینجاست. با این بیان شما که اصل به کمک این روایت آوردین، نتیجه اباحه هست، اما اباحه است به عنوانی که نهی در واقع وارد نشده. شما با اصل اثبات کردین که در واقع نهی وارد نشده. وقتی که در واقع نهی وارد نشد بگیم مباح. بعد اشاره می‌فرمایند به اشکال دوم با این بیان که لا یقال نعم ولکنه لا یتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه کان به هذا العنوان او بذاک العنوان. نعم میگوید که درسته به کمک اصل اگر ما بگیم مباحم، عنوان فرق میکنه، ولی از نظر رسیدن به نتیجه که قائل به اباحه هستیم نه احتیاط، دیگه فرق نمی کند که به اون عنوان باشد یا به این عنوان. اونی که مقصد ما هست اباحه هست در شبهه تحریمیه، مجهول الحرمه، حالا به هر عنوانی که باشه، پس مقصد ما که اباحه ثابت میشه. بعد از این اشکال جواب میدن فَإِنَّهُ يُغَال لا يغال فَإِنَّهُ يُغَال. به این عنوان که اصلی هم به کمک برسد اختصاص پیدا می کند به جایی که علم به ورود نهی اصلا نداریم. نمیدیم نهی وارد شد یا نه، با استصحاب میگیم نهی وارد نشده، اما شامل نمیشد جایی را که هم نهی وارد شده و هم اباحه وارد شده اما شک در تقدیم و تأخیر داری، اونجا که در جای استصحاب نیست چون نهی وارد شده، مجهول الحرمه است چون شک در تقدم و تأخر نهی داری، اینجا که جای استصحاب دیده نیست. پس بنابراین فرق است بین این که اباحه به کمک اون اصل ثابت بشه یا بدون کمک اصل. حاصلش اینه که در اون مقدمه دیروز گفتیم مرکز بحث ما مجهول الحرمه هست، و این مجهول الحرمه دو مورد شامل میشود، یکی جایی که نمیدونم اصلا نهی وارد شده است یا نه، میشه مجهول الحرمه، کل بشه این مطلق شاملشه. یکی جایی که هم نهی وارد شده و هم دلیل بر اباحه وارد شده، نهایت مجهول الحرمه هست چون نمیدونم نهی مقدم بوده یا اون اباحه. اگر اباحه مقدم بوده دیگه مجهول الحرمه نیست، اگر نهی بوده نه، چون شک دارم میشه مجهول الحرمه. مجهول الحرمه این هر دو مورد رو گفتیم شامله، اما عنوان لم یرد عنه نه دیگه شامل اونجایی که شک در تقدیم و تأخیر داشته باشم شامل نیست. پس ولو به کمک اصل شما اباحه رو اثبات کردی، اما دلیل میشه خاص از مدعا، مدعای شما اباحه است در دو مورد، یک شک در اصل ورود نهی، دو شک در تقدیم و تأخیر نهی، اما دلیلتون فقط یک مورد شامل شد که شک در اصل ورود نهی باشه، ولی اگر در اصل تقدیم و تأخیر بود یک دلیل شامل نبود، پس باشد دلیل اخصه از مدعا. این خلاصه داد. بعد اشاره می کنم به اون ایراد سوال که انشالله روز شنبه به صلوات برسید. عرض کنم خب فردا هم که 22 بهمن است و سابقا گفتن 22 بهمن روز نجات میهن در آخر شعر خوی میخوندم. عرض کنم که ما در این در زمان شاه اون چه خود ما دیدیم دو سه مطلب که دانستنش لازمه که چه وضعی بود. ما در همون محل که ما رو میتونست مثل بنهنگ در طربت هیدریه حالا جز بنهنگ شده طربت شده. معمولا تا بنده اونجا بودن برای تشکیلات رأی گیری و صندوق با قول خودشون می آوردن به محل ما صندوق نمی آوردن، این نیستن که ما مخالفت میکنیم، به محله اطراف می بردن. در انقلاب سفید شاه کمون انقلابی بود که اصلاحات اراضی و نمیدونم هم مثالی که مثلا انقلاب سفید یه صندوق آورده بودن محل نزدیک محل ما و ما هم اونجا یک قطع زمین داشتیم که الان هم هست که همون زمین ما مشغول کشاورزی بود، ما تابستون که میرفته مشغول کار کشاورزی میشود. بعد این همشهری ما اونایی که خب نزدیکای خود ما بودن که میگفتم نرید شما، ولی اونایی که خود دورتر بودن وقتی میگفتم بریم یا نریم گفتم خودتون مدنه که ما بگیم نرین بعد مشکل داشتن درست بشه داره فریاد شد سرما بلند میشه گفتم خودتون مدنه. خب ادهی رفتن از همون نزدیک ما مثل همونجور که ما مشکل کشاورزی خود ما بودیم کنار زمین ما رفتن به اون محل. وقتی برگشتن که آمدن به خدا قوت ما واقعا دیدم که تمام این ده انگشت اینو علامت اینه که اون به اصطلاح جوهر یک چی میگن اسلام بزن که بعد انگشت میدادن
اسلام
چند گفتن هم نفر ده تا رای دادی که یعنی شه گفتن دیگه با گفتن نخیر بره هر کلای بدی وقت ده انگشت ده تا رای داره مرقا و گربا و هر شده نای بده اینجوری که من یک رای این به چشم خودم دیدم که هر نفری وقت برگشته بودن ده تا رای داده بودن. بعدم اعلام شد که انقلاب سفید اعلی حضرت همایون فرض کن در طور بهتری دریان چند هزار و 21 رأی مثلا دادم این چیزی بود که ما به چشم خود دیدیم که با انگشت رأی ندادن. قبل از این ما در خودمون تربت که بودیم زنم به بعد 13 سال عمرم بود که رفتم مدرسه یک روز ما دیدیم که در حدود شاید 20 سال بچه بودیم که نصاب میخوندیم وقت نصاب رسم بود میخوندم فقط نصاب کتاب خوبی هم بود ولی حالا از حوزا جمع شد نصاب یک کتابی بود که یک دوره لغت عربی بود با شعر آدم جون هم زود حفظ میکنه یک دوره لغت عربی با شعر طلبان نوعا حفظ داشتن حالا نمیخونم به اتفاقان اگر معمول باشه که بخونن خوبه. ما داشتیم نصاب میخونم بگوزیم میز تشکیلات بودن تو مرسی ما گذاشتن یکیم آمد و توی یک اتاق ما بچه طلبات بودیم آنجا هم کرد و گفت کار شما داره و یک مش کاغذ آورد یک آزوی مثلا فرست من یک دو سه انگوش بعد چند تا قلم آورد و داد به دست ماها اسم یک نماینده طور بعد که بخواست نماینده بشه مثلا به ما گفت که تومنیت جناب آقای فلانی بود گفت تومنیت آقای فلانی بود دیگر میگفت تومنیت حضرت آقای فلانی هر کدوم ما یک عنوانی آنه نیستم برای چیه این داره ما نوشتیم بعد همین کاغذی که ما نوشتیم اینا تام یک نند و سه نفر بودن و یک چیزی میریختن بعد دیگه دور دیدیم که همون کاغذی که ما نوشته بودیم تا کردیم در مسته ایستادن و مردم میان رعی میدن هر که میمد که رعی بده یک از این کاغذ میدادن و میمد رعی میداد. بعد از مدت اعلام شد که برای آقای فلانی مثلا مردم تربت با طیب نفس خودشون اینقدر رعی دادن همون رایی که ما نوشته بودیم بعد فهمیدیم که نابره چیه مرد نبودیم به مردم میدادن در امر سر که نمود یک رایگش میدادن مفتن برو صندوق میداز اینم نحوه رایگیری اینا بود واقعا در روز ملک همچه حالتی داشتن. بعد از پیروزی انقلاب منزلی که از آقون در همه مشهد بودم که یک شکنجگر مشهور ساواک به نام تهرانی بود فامیلش این آوردن با مادرش بود دقیقا نباید با مادرش بود که وقت آوردن که محاکمش میکردن مادرش هم سر شد تکن میداد و این برشد ما با لباس شوری بزرگش کردن و فرستادن مدرسه ولی بس پر صدا بود هم کلاس دوازده خوند یا نخوند که سواق جذب شه. من اگر پول می داشتم بچم سواق نمی در صورت شکنجر مشهور بود گفتن تهرانی. بعد این محاکمه می کردم، ضمن محاکمه گفت که مرحوم آقای طالقانی یه دختری داشت بودم اعظم طالقانی، جز مبارزین بود در همون زمان قبل از این قلام. اعظم طالقین مشهور بود که جز مبارزین نیست که خیلی هم زندان داره. همون شکنجگر که ما گوش می کردیم بنام تهرانی گفت با اعظم طالقانی در وقت شکنجه رفتاری انجام دادم که خودم خجلم. حالا اون شکنجگری که دیگه بالاخره وقتی او بگه خجلم از رفتاری که با اعظم طالقانی انجام دادم دیگه معلومه که اینا چه شکنجه هایی می کردن که خود او اعتراف کرد که خجلم از رفتاری که با اعظم طالقانی انجام دادم. بعد از انقلاب شما یادتون نیست به یک زن گفتن که این مجاهدین بسیار کلا میگن منافقین، مجاهدین به یک زن میگفتن مادر، به مرحوم های طالقانی میگفتن پدر. این اصطلاح بین مجاهدین و منافقین فعلی بود، به طالقانی میگفتن پدر، به یک زن میگفتن مادر، اون مادر میگفتن مادر رضایی ها. این زن چهار تا پسر داشته بود، فامیلش هم رضایی بوده بود. این چهار پسر ساواک با شکنجه کشته بود، زیر شکنجه کشته بود. و اون وقت به این زن منافقین میگفتن که مجاهدین کالا میگن منافقین، میگفتن مادر. یک کتاب من از اینا داشتم، الان دارم، الان کجا بودشم، کتاب کوچیکی بود. در وقت شکنجه اینا اولا این چهار برادر خیلی زبر و زرنگ بودن که ساواک را اینا اصلا کلافه کرده بودن، نمیدونستن گیرم بلاخره گرفتن شد. یکی از اینا پسر چهارم که شکنجه کردن نوشته بود به این کیفیت بود که مثل یک ورق چیز بود، آهن بود، ایره با برق سرخ کردن، وقت خوب سرخ شد مثل یک تخته بزرگ، بعد ایره لختش کردن انداختن روی همین تخته آهنی که سرخ شده بود، دیگه کبابش کردن. همین برادر چهارم رضایی‌ها در ساواک در وقت کشتن اینجور کشتنش، یک ورق آهن مثل یک درد سرخ کرده و انداختن روی او، به این وسیله کبابش کردند و کشتنش. لذا به مادر او منافقین مفتن مادر به هر صورت. اینا اینجور رفتار میکردن واقعا. اون رأیگیریش را بود و این هم رفتارشون بود با زندانی ها و خیلی شکنجه میکردن. یک آقای طالقانی عطایی بود در کارزنو طایبات، رئیس شیعه های اون منطقه بود، اون که از اون منطقه هستن شاید بشنستن. مفتن آقای عطایی بزرگ شیعه های اون منطقه بود. ما هم چند سال اونجا رفته بودیم به طالبات برندن در. یک سالشون گفت مهمان من بود بسی شما، خیلی رفتم خانه شون. عکس یک جوان اونجا بود، نشد محمود طالقانی. گوی این پسر من به اصطلاح وقت دیگر نبود. گوی از اینجا که شروع کرد به درس خوندن در تمام کلاس ها شاگرد اول بود. و جز اولین گروه مهندس های به اصطلاح چیز بود، اینایی که یادم رفت در اصفهانم بود مرکزش، مهندس مهم الان یادم رفت، جز اولین گروه این مهندس ها بود، ولی خیلی پر استعداد بود و یه انقلابی هم بود. بالاخره این گرفتن، از همین جا که گرفتن هر چی گفتن اعتراف بودن، این کار کردی؟ گفت بله. مشهد بودن، این کار کردی؟ بله. تهران بود، هر جا که هر چی گفتن گفت بله کار کردن. بعد بو آخر کاری که رسیده بود گفته بود که به خاطر شکنجه نه این کار نکردن، چون ما رو شکنجه نیکردن اعتراف نیکردن، برای شکنجه نکنن اعتراف کردن. رو آخر کاری اون وقت این پیرمرد عطایی میگفت وقتی من تهران به ملاقات بچم برم، خیلی ها ملاقات میان از پشت هم پنجره ها و نرده ها، تنها جوانی که با پای خودش میاد پسر منه، بقیه همه رو با برق شل کرده بودن، اینا رو با ویلچر می آوردن. مادر پدرش را می آمدن با ویلچر پشت اون نرده ها می آوردن که نه حوال بچه رو بردن. تنها جوانی که با پای خودش می آمد این بچه من بود، چون در همه جا اعتراف کرده بود، این دیگه سالم بود. اومد حالی آخر بعد هم می گفت که چون شاگرد اول بود داره اون مهندسی کذایشه، بعد نامه بشتده بودن که تو فرجام میگن چی میگن بخواه از شاه و تو ما میبخشه، چون خیلی پار استعدادی و به درد مملکت میخوری. اونم دیگه نامار گرفته اون پانش نشونه بود که رزان به رزالله محمود عطایی، ولی در این حال اعدامش نکردن، مشمول حبس ابد شد. و ولی خب بعد هم دوامد و میگفت اما مفتر یه سلا عراق و تقوان جز منافقی بود، جز سران منافقی نمود که میگفتن محمود عطایی. او محمود عطایی پسر منه که از اینجا هم با همین مجاهدین و کم کم جز منافقین شد، از اینجا رفت و الان در اونجا مشغوله. قرار از اینه که واقعا هم شکنجه زیاد کردن، هم آزادیشون به این صورت بود و اصلا خب یک چیزی نبود اصلا در اون زمان. و عجیب اینه که اینا همه زیر نظر آمریکا بود، یعنی ساواک شاه زیر نظر آمریکا بود دیگه، آمریکا اینجا بود. یه وقتی هم که ما خودم رفته بودم به قبل از انقلاب به چابهار، یه وقتی هم عرض کردم زاره در زمان مرحوم آقای مینانی هم پایگاه نظامی که می ساختن بلاخت دولت یکی مار رفته می شن. بعد اونجا رفته بودیم و بعد که ما از تو چابهار خواستیم بیم مشهد و پرواز کردیم رفتم تهران، و یک مهندس بود از تبریز به ما گفت که شما از اینجا میرید معلوم خواهد شد چه شخصی به شما کمک کرده. در بس ما گفت ما تهران که رفتیم یک دکتری بود که وسایل ما رو برده بود، رفتیم منزلشون و گفتم مهندس فلانی یک همچه حرفی ما گفت، نفهمیدم معنی حرف چیه. گو حرفش اینه که سه مرتبه از زاهدان آمدن یک هیئتی که شما دست بسته و لاخره ببرن به زاهدان، ساواک زاهدان آمد و یک سرهنگی بود یا سروان بود فامیلش آدم و سروان بود اونجا رئیس انتظامات اونجا بود، او سه مرتبه با هلیکوپتر پرواز کرد رفت به زاهدان تا پروندهش مار پاره نکرد اصلا ول نکرد. گویی برای من اصلا خیلی ننگه که در منطقه مأموریت من یک طلبی بیاد اینجا من برم به مهرانزان و گرفتار بشه. و او حرف مهندس اشاره بوده و اون کمکی که اون سروان کرد به شما که سه مرتبه. یک سروان بود اونجا قد پستی داشت و خیلی هم زرب زرنگ بود، مسئول انتظامات اونجا بود. گویی او اشاره به کمکشون کرده. گفتم نفهمیدی که به چه جرمی ما میخواستن ببرن؟ گفت یک جرم شما این بود که شما اونجا یک به اصطلاح برگه هایی پخش کردید. در اینجا وقت مرحوم آقای مینانی بود شبها آقای مینانی نماز مسجد ارشاد درس میگفتن، حالا درس آقای مینانی مسجد ارشاد بود. شخصیت هایی که به ایران به مشهد میامدن دیدن مرحوم آقای مینانی، از جمله دکتر محمد فحام اینا که رئیس الازهر بود، خلاصه هر که می آمد دیدنشون می آمد. یک شب بین درس یک کسی از سوریه آمد، احمد کفتارو همچه اسمی داشت، اخیراً ظاهراً مرد، آدم قیبه کرده بود. ای آمد و بین درس آمین حرکت که شروع کرد و صحبت کرده، همین سنی که عالم سنی های سوریه بود، خیلی قشنگ صحبت کرد. گفت مثلا ما شیعه سنی ها با شما شیعه ها مثلا دو برادری است که مدت ها از هم دور شدن و دنبال هم میگردن که پیدا کنن هم دیگره. بعد با یکی از یک طرف وارد یک بیابانی شد، یکی از اون بر اینا به طرف هم که میرفتن این خیال میکرد او سارق مسلح، او خیال میکرد که این سارق مسلح، هر دو آماده بودن که به هم که رسیدن یک دیگر رو بزن و بکشن. وقتی دیدن که ای هم برادرش هم مثلا، بعد هر دو رو محمد رو به قدر گرفتن و گفت ما اینجوری هستیم، وقت فاصله هست بین ما خیال می دشمنیم، اگر نزدیک شدیم بفهمیم که ما برادری و این بیان. آقا فاضل نوی آینیم که الان در لندن و آدم خیلی با کمالی هم هست و تو دانشگاه اونجا پروازی هم مرا به اصطلاح اسلام شیعه رو اونجا تدریس میکنم، خیلی هم با کمال پیشش دوانه بوده. ایشون هم خب هم به اصطلاح زبان عربی خیلی مسلط بود، هم چنامی ترک بود، زبان ترکی خوب بلد بود، زبان اردو و انگلیسی خیلی خوب بلد بود و حرکت کرد و هم وسط درس بعد از صحبت و احمد کفتارو با عربی به صحبت او جواب داد آقا فاضل. بعد او صحبت و با جواب ایشون چاپ شده بود هم عربیش و هم ترجمهش فارسیش. ما تلفن کردیم که از اینا یه مقدار فرستادن همون چابهار که ما بودیم، به توسط همون دکتر بین همون قبایل سنی پخش کردیم که بالاخره چون اونجا ما گفتن که سنی ها همی مأمور شیعه که اینجا هستن بالاخره گویی میکشن شان از یاد شان میکشن یک همچه حالت داشتن. در هر صورت او دکتر گفت یک جرم شما همین بودن. گفتم خب یکی به نفع اون منطقه تمام شد. گفت نه، اصلا این نقشه ساواک را از بین برده. نقشه ساواک این بوده که بین شیعه و سنی باید اختلاف بیفت، این نقشه را از بین برده. یک جرم این بود و یک جرم شما این بود که خوب شبای احیا ما رسم ما اونجا بود که هر کلمات دعا میکرد برای شما و به شما که ما گفتیم دعا کنید همچنین رو به سری شما گفتی که از اینجا مشهد بر میگنه ما دعا نمی کنه. همچنین بابا ما گفتن که شبای احیا باید دعا کنید برای شما. گفتم از همینجا مشهد بر میگنه ما دعا نخواهم کنم. گفت اصلا رسم، گفتم بگر رسم شما همینه، از همینجا مشهد بر میگردن ولی اهل دعا برای شما نیستن. گفت اینم یک جرم شما بود که بالاخره ولی اون احمدی خیلی نجابت به خرج داد که اصلا پرونده شما رو کلی پاره کرد. حالا دنیا با چی میشه که یک از جاهایی که هنوز هم هست خجلم راجع به اون احمدی بود. انقلاب پیروز شد، بعد همون دکتر ما زنگ زد از تهران گفت سرهنگ احمدی که سروان رو سرهنگ تمام شده حکم اعدامش در آمده در اهواز، خان اعدامش کنن. به من سفارش کرده که فلان نمیدونم که اضافه بر اون چه دیده نخواهد گفت، ولی همون چه دیده بر من اگر بکش شاید باعث نجات ما باشه. گفتم خیر، مزاجه نیست. بعد یک روز گفتم که کسی در منزل ما زنگ زد، دیدم قیافه مثل همونه نشست و تو برادر فلانی است. گفت چرا؟ گفت آمادم برای همین کار، برای برادرم حکم اعدامش در آمده. گفتم خیر، ما هم یک نامه نوشتیم جریان همون سفر ما که این آقای سروان احمدی این خوبی رو ما کرد و این احسان بود که بعدم با آقای مینانی من گفتم آقای مینانی برایش یک تقدیر نامه نوشت، ما یک نامه نوشت، ما تقدیر نامه و او رو ما فرستادم برای ما. او رو همشون گم کرده بود یا اگر او میداشت خیلی براش به نفرش تمام میشد. در هر صورت بعد که اینا ما رو ما نوشتیم گفتم خواهی نامه ما رو بردن پیش این آقای آسد هادی خامنه‌ای برادر رهبری، اینجا رئیس کمیته بود، هادی خامنه‌ای به سلام، پیش ایشون بردم. رئیس کمیته بود، ایشون مهر کمیته زد امضا کرد. آقای قومی تازه آمده بود مشهد، خیلی بربور و خیلی هم تشکیلات عجیبی داشت آقای قومی اولش دیگه، بعد اینجوری شد. پیش ایشون بردم، ایشون هم کنارش نوشت که فلانی مورد اعتماد ما هست و اون چه نوشته درست است و همینجوری بود. مهرش زد. عرض کنم که دیگه یک نفر آقای شیرازی، آسمالان شیرازی، ایشون امام جمعه شهر مشهد بود. پیش ایشون هم بردن، ایشون هم نوشت که فلان مورد اعتماد و حاشش نوشت، ایشون هم مارش زد و این نامر ما دادیم به برادر سرهنگ احمدی. این برد اهواز و بعد گفتن که اعدامش تبدیل شد به 15 سال زندانی و از این اعدام نجات پیدا کرد. اونجایی که گفتم هنوز هم از خیلی آدم روشن اینجاست که یک آقای حواری بود در شیراز، خیلی آدم کم نظیری بود، برادر و نامجا مرشد، فوق العاده آدم متدین و خوشفکر انقلابی بود. این وقتی که ما این داستان بهش نقل کردم گفت که خیلی کوتاهی کرده شما، هنوزم کس واقعا خجله. گفتم برای چه؟ گفت که قاعده بود که وقتی برای شما سفارش کردن که شون گرفتار شده خودت میرفتی به اهواز، وقتی میرفتی احواد در صدور او باز میکنن چشمش که به شما میفتاد، اگر اعدامش میکنن دیگه باکی نداشت، دیگه خوشحال میشد که یک نفر آدم به دیدن او آمدن و خیلی کوتاهی کرد که خود شما نرفتیم. گفتم واقعش دیگه کم فکرم نرسید، اصلا راست میگه شما. نامر ما فرستادیم به حمدالله تبدیل شد به 15 سال زندان، اما یک خودم برای مثلا من فکرم نرسید ولا میرفتم و بالاخره گفتم خیلی کوتاهی کردید. اون بالاخره در زندان که باز شد که شما رو میدید بالاخره دیگه همه گرفتاری‌هاش یادش میاد. در هر صورت بعد از اینه که یک همچه واقعا وضع عجیب و غریب بود، یک مقداری که ما میدانیم آره اونی که زندان رفتن و شکنجه ها دیدن و اونا که باز بحث آخری که ما آروها چویز سوا قسمت ما شد باشه نیاش، ولی دیگه بالاخره اون شکنجه ها و قضایی هاش نیاش دیگه قسمت ما نشد. اون شیلناش سوا کم بین قسمت بود که ما رو گفتن که باید بین کوسنگی خیلی خوب از رفتم شهر بایی تهران خیاب اندخمینی و نظر شهربانی که همیشه قدم میزد جلو ما هایی میگفت رزازهی طلبتی گفت بس تردا بری کوسنگی خیلی خوب مرم اونجا. رفتم اونجا و یک جایی بود گفتن این سواک شد حالا بگذاریم. بعد به ما گفتن که گفتن اگر فرانی اینجا آمد یک آب داغی بشکنم که تا زنده بشه فراموش نکنه. چون ما هم سر درس ما گویی مطالب نگفتن. بعد که رفتیم به اونجا یک جوره و همون سالون شکنجه شما مثل یک حال بزرگی بود و مبلوان بود و یک آمد و بفر بشه نشست. یک آدم خیلی خوش قیافه آمد و بیم چای شیرین آوردن و خیلی با احترام ما برخورد کرد. و بعد از احترام زیاد من پدرم روحانی است یا پدر خانمم روحانی است نمیخوام بدمش رو بده به شما برسه و از یه حرفا و ما گفتن اول آدم میزنن بعد میان محاکمت میکنن. دیم عجب محاکمه اینجا. حالا ما دنبال یکینو با کی ما رو میخوان با شکنجار. بعد اون پوشه باز کرد گفت شما در بحث اعانه بر ظلم تران اتوان بحث در مقاسم محرم همون اعانه بر ظلم در بحث مکاسبتون در اعانه برزام در ساعت چند مسای خوی اینجور اینجور گفتید و کجا چه گفتید و کجا چه گفتید و همه یاد داشت کرده. ما هم دیدیم چی بگیم گفتیم واقعش اینه که ما شاید لابد به شما گفتن. اون وقت یک دردسری ما داشتن که تقریبا روز درمیان دردسر بودن. از وقت مبتلا به دردسر هستن مثلا حافظم کم یادم نیست و نمیدونم گفته ما نگفتم. اگر شما مدرکی دارید که من گفتم تا بگم چرا گفتم. اگرم مدرک نیست شاید نگفته باشم. گفت نه خیر شما گفتید. گفتم عرض کردم که نه انکار میکنم نه قبول میکنم. اگر گفتید نه خب نگو انکار کنید بعد او ذاتش رو در بیاره دیگه شما این نصر شما نیست. گفتم اگر مدرک دارید ارائه بدین تا بعد اگر ببینم که گفتم بگم چرا گفتم. خلاصا این مدرک تمام شد و بالاخره بعد ما در آمدیم و تا دم در سواکم الان زارم مرکز مال سواک یا ملک سنگی جای خیلی بزرگی هم هست مثل یک باقیه تا دم سواکم میاد ما بدرقه کرد و بعد گفت که خواهش بکنم که از این مطالب دو مرتبان البته اون یک بردی اول به امضا کنید دیدم نوشته که من متعهد میشم که غیر از مطالب درسی چیزی نگم. ما هم اضافه کردیم غیر از مطالب درسی و اون چه مفیده به روشن شدن طلاب چیزی نگم این هم چه رنگش پایید گوه این کلمه چون اضافه کردیم. گفتم او بخاطر این که حوزه غیر از دانشگاه ها فرویشه در حوزه استاد حوزه وظیفه اینه که غیر از مطالب درسی اون چه مربوط به اطلاعات طلبات برای رموز این رو باید بگه اصلا. گفتم دیگه علایه حال شما درس تحصیل میکنین اما یکی ما فقط حرف بزنم مطالب خارجی نمیشن نیست همراه با هم خواهد بود دیگه چیزی نگو. گفت خواهش میکنم چیزی نگو نمیخوام به شما بدی از ما برسن. ما آمدیم و همیجه بودیم که ایکی بالاخره با داد ما رسنه و چه شده چی عجب سا به صلاح سواهی ما رفتیم. بعد از مدت های کسی بود طلب مسئله باقریه بود یه هم وقتا مشهور بود که یک مقدار با سواق رابطه ده ما مطلب مسئله باقریه بودن. بعد آمد پیش ما و گفت رفتید فلانجا ما خودمون دور انداختیم بخیر بالاخره دیمون. گفتم بله. گفت که چی به شما گفتم. گفتم خیلی برخوردم. گفت اون چی بوده بگن من. گفتم واقعش اینه که نه اهانتی کردم نه کتکی خوردیم و همینجور همین چوشنی ما دانه برگشتم. بعد این گفت همین رو میز دست کشید گفت فقط دور خاندان پهنوی خط اون وقت هویدان خسرو وزیر بود از هویدا گرفته تا بقیه کلن از من میترسن با همین تعبیر همون طلبه گفت کلن از من میترسن و فقط بی خاندان چیزی نبود دیگه بقیه هر چه اگه فوشم بود دیگه مهم نیست. این طلبه مرسی باقیم بود. گفت که من دو روز بعد از اون پشت سر هم رفتم به خانه رئیس ساواک مشهد گفتم فلانی پس و دامو خبیت به ساواک پس که ما آمدم حرفی پیشون میگن و من گفته این کاریشون درباره من هم هر عملی که دربارشون انجام بود این درباره من انجام. گفتم پس این تو بوده آده بارسی هرچی گفت واقعا نگم هم. گفتم هیچ اهانت دیم نشد و بالاخره با چای شده ما رفتیم و در آمدیم پس تو بوده آده بارسی و الا بیچارمون میکنم در هر صورت یک بس عجیب غریب واقعا بود و ولی خب به حمدالله دیگه پیروز شد انقلاب خدا و انشالله به همه کسانی که در این راه واقعا زحمت کشیدن و رفتن به شهید شدن یا کسانی که الان واقعا مملکت به خوبی اداره میکنن به همشون خیر عنایت کنند برای نابودی دشمنان تشیع و پیروزی کسانی که در این مسیر حرکت میکنن. سلام علیکم.